ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. مادران قربانیان آبان می گویند آماده محاکمه نماینده ربات کریم در مجلس هستند. وزارت امور خارجه ایران می گوید مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به زودی به تهران می آید. نماینده ویژه ابراهیم رئیسی برای گفتگو با مقام های طالبان به افغانستان رفت. جمعی از مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان سال 98 با انتشار ویدیویی خطاب به حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفتند اگر او بدون محافظ، اسلحه و باتوم و شوکر برقی وسط میدان بیاید آماده محاکمه او هستند.
توی لونه هاتون وای میسین با 20-30 تا محافظ میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه تا ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داریم، دست خالی بیا روبروی ما بیستیم،
محاکمه تون با ما، ما محاکمه میکنیم، شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به این نماینده مجلس میگویند از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه‌هایشان که دست خالی در اعتراض‌های آبان شرکت کردند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی نماینده ربات کریم روز گذشته با اشاره به حوادث آبان 98 گفت یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم. ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ به دنبال واکنش‌های گسترده به این اظهارات، او روز دوشنبه در گفتگوی تازه‌ای با سایت مجلس گفت این مصاحبه جعلی بوده و در آبان ماه 98 کسی را نکشت. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی به ایران سفر میکند. پیشتر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در روز جمعه عدم تماس دولت ابراهیم رئیسی با او برای مذاکره را تعجب انگیز خوانده و تاکید کرده بود که این گفتگوها باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد. رافائل گروسی همچنین ابراز تمایل کرده بود که در سفر خود به تهران با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران دیدار کند، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به احتمال انجام چنین دیداری اشاره نکرد.
ایشون در این سفر هم انشاءالله اگر پاسخ تاریخ ما رو بدن علاوه بر رئیس سازمان انرژی اتمی با وزیر امور خارجه هم انشاءالله دیداری خواهند داشت. فکر میکنم اجازه باید داد که در مسیر عادی خودش این ادامه پیدا کنه.
آخرین سفر رافائل گروسی به ایران در 21 شهریور امسال انجام شد. حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان برای گفتگو با مقام‌های طالبان به کابل سفر کرد. سفارت ایران در افغانستان در توییتی درباره این سفر نوشته است که آقای کاظمی قمی در کابل با مقام‌های عالی طالبان دیدار می‌کند و درباره مسائل منطقه‌ای، مهاجرین، کمک‌های بشردوستانه، تشکیل دولت فراگیر و به ویژه موضوعات اقتصادی گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که حکومت ایران می‌گوید طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. در طول دو ماه گذشته استانداران قدیم و جدید خراسان رضوی دو بار به افغانستان سفر کرده و با برخی وزرای منصوب گروه طالبان دیدار کردند. پدر آتنا دائمی زندانی سیاسی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از عدم توجه رسانه‌های داخلی به شرایط زندان دخترش شکایت کرد. گزارشی در این زمینه به صورت مشروع در همین بخش خبری خواهید شنید. به گفته مهرداد حسنزاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، حال دو نفر از مصدومان زمین لرزه بندرعباس وخیم گزارش شده است. مهرداد حسنزاده به خبرگزاری فارس گفته است شمار مصدومان زمین لرزه روز یک شنبه به بیش از 80 نفر رسیده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
پدر آتنا دائمی زندانی سیاسی با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از عدم توجه رسانه‌های داخلی نسبت به شرایط دخترش در زندان شکایت کرد. حسین دائمی در این ویدیو که آن را پاسخ خود به ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی توصیف کرده میگوید که مقامات قضایی بارها به خاطر مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور به او تذکر دادند. آقای دائمی سپس این پرسش را پیش می‌کشد که آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای وی را بشنود؟
همین دادیار ناظر بر زندان بارها و بارها از من خواستن که شما چرا با رسانه‌ای بیگانه مصاحبه می‌کنید؟ آیا در داخل کشور رسانه‌ای هست که صدای ما را بشنفه؟ آیا من چرا باید مجبور باشم الان با این ویدئو جواب ستاد حقوق بشر ایران و اون گزارشگر محترم رو بدم؟ اگر ما توی مملکت خودمون یک گزارشگر داشته باشیم، یک رسانه داشته باشیم، یک روزنامه داشته باشیم، یک سوال از ما بکنه که آقا مشکل ما چیه؟
وی در نهایت تأکید می‌کند که هر یک از رسانه‌ها و گزارشگران داخل کشور اگر مایل به گفتگو با او باشند، وی درخواستشان را می‌پذیرد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، در تایید خواسته آقای دائمی به رادیو فردا چنین میگوید:
به طور کلی جمهوری اسلامی، هم مقامات امنیتی و به طور کلی نظام جمهوری اسلامی، به خوبی میدونند رفتاری که با مردم میکنند، با فعالان مدنی، با معترضین میکنند، این رفتار غیر قانونی است، چه بر اساس قوانین بین المللی که ایران باید پایبند بهشون باشه و حتی بر اساس قانون اساسی کشور. به همین دلیل هست که هم تهدید میکنند خانواده ها رو یا خود افرادی که حقوقشون نقض شده، و هم که رسانه ها رو تهدید میکنن، رسانه های داخل کشور. ما از همه مردم دعوت رو میکنیم که سکوت نکنن، چون که تجربه نشون داده در مواردی که جمهوری اسلامی مجبور میشه که عقب نشینی کنه و گاهی وقتا حتی رسیدگی کنه به شکایت مردم یا وضعیت حقوق بشر، این در صورتی بوده که این صداها به مجامع بین المللی رسیدند، چون که کلن به رسانه های داخل کشور، به جامعه مدنی داخل کشور نه تنها توجه نمی‌کنن بلکه تهدید هم می‌کنن. به همین دلیل هست که خب تنها راهی که باقی میمونه رسانه‌های خارج کشور و نهادهای مدنی خارج کشور هستند. از طرف دیگه ما همین چند روز اخیر دادگاه آبان رو داشتیم. ببینید اگه ما یک قوه قضایی مستقل داشتیم که به داد مردم، به شکایت مردم رسیدگی می‌کرد، نیازی نبود که یک دادگاه در خارج کشور برگزار بشه. ولی ما ناگزیر هستیم و من فکر می‌کنم که تنها راهی که باقی مونده، و واقعا دعوت میکنم از همه کسانی که حقوقشون نقض شده، که سکوت نکنند و هر طور که میتونند شکایت خودشون رو به نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، حالا از طریق رسانه یا مستقیم، برسونند.
آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال 1395 در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت 5 ساله خود بدون یک روز مرخصی در زندان اوین بود، 26 اسفند ماه به زندان لاکان رشت تبعید شد. اتهامات او از جمله تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. مصطفی نیلی، وکیل آتنا دائمی، از جمله وکلایی است که 23 مرداد به دلیل حضور در جلسه‌ای با یک فعال سیاسی و 4 تن از همکارانش به منظور شکایت از برخی مسئولان در موضوع کرونا بازداشت شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
با تلاش انجمن جهانی قلم، 15 ماه نوامبر که امروز برابر است با 24 آبان ماه، روز جهانی نویسندگان زندانی نامگذاری شده. مراسم گوناگون این روز در حالی در بیش از 140 کشور دنیا برگزار شده است که همینک 4 عضو کانون نویسندگان ایران و 10 روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در دفاع و حمایت از نویسندگان، شاعران، روزنامه‌نگاران و به طور کلی اهالی قلم که به دلیل نوشته‌ها و آثارشان به زندان افتاده‌اند، کمیته نویسندگان زندانی وابسته به انجمن جهانی قلم 40 سال است 15 نوامبر را روز جهانی نویسندگان زندانی نام نهاده. هدف از برپایی این روز این است که هر سال با راه اندازی مراسم سخنرانی، تظاهرات و گردآوری امضا، توجه افکار عمومی دنیا به وضعیت انسانهایی که تنها به دلیل نوشتن و فعالیت حرفه‌ایشان سر از زندان درآورده اند جلب شود. گرچه شمار کشورهایی که همه ساله نامشان در فهرست سیاه کمیته نویسندگان زندانی منتشر می شود زیاد است، ولی با این حال هستند کشورهایی که همواره نامشان در این لیست قرار دارد که از آن جمله می توان به ایران، چین، ترکیه، کوبا، پرو و اوگاندا اشاره کرد. از طرفی چندیس جمهوری اسلامی لقب بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران را هم از آن خود کرده. روز جهانی نویسندگان زندانی و یا دربند در حالی در 24 آبان ماه برگزار شده که 3 تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، بیش از یک سال و آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران این کانون هم 2 هفته است در زندان اوین به سر می‌برند. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده که جمهوری اسلامی از همان آغاز کارش تا کنون نویسندگان مستقل را زیر فشار قرار داده.
حکومت اسلامی از آغاز تشکیلش با کانون نویسندگان ایران با هر نوع تشکلی که نویسندگان و روشنفکران برای دفاع از آزادی بیان تشکیل بدن براش تحمل ناپذیره و سعی میکنه که این صداها یا خاموش بشن یا بی ضرر باشن برای تداوم این حکومت و یا اینکه این آدم‌ها رو به زندان میاندازه تا نتونن تأثیری در جایی بگذارن. تمام وقایع دیگری که در این سال‌ها رخ داده در ایران نتیجه یک سیاستیه که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و اون سیاست ایجاد رعب و وحشت در اقشار و بخش‌های مختلف جامعه ایران که یکی از بخش‌ها همواره نویسندگان و شاعران و روزنامه‌نگاران و هنرمندان بودند. البته نویسندگان و وبلاگ نویسان دیگری که آنها هم همچنان در بندن، مسلمه که عکس‌العمل‌های نسبت به این مسئله آمده حتی در سطح جهانی، انجمن قلم پن و غیره، ولی متأسفانه تا این لحظه هیچ تغییری در وضعیت اینها به وجود نیامده، علاوه بر این که تحت فشارن و با اتهامات واهی مثل تبلیغ علیه نظام که سالهاست آدم ها رو به این دلیل به بند بیاندازن همچنان درگیرن.
در آستانه روز جهانی نویسندگان زندانی در 24 آبان ماه، انجمن قلم آمریکا در همبستگی با 3 نویسنده زندانی در اوین، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی و کیوان باژن، جایزه موسوم به آزادی نوشتن امسال خود را به آنها اهدا کرد. هدف از اهدای این جایزه حمایت از حق آزادی بیان و پایان دادن به دستگیری و اعمال محدودیت بر نویسندگان و خالقان آثار ادبی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.